ساعت در ایران 9 شب است. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک مقام وزارت بهداشت ایران وعده واردات 40 میلیون واکسن را تکذیب کرد. کامالا هریس انتقال آمریکایی‌ها و کارکنان افغان آنها از افغانستان را در اولویت دانست. و محاکمه حمید نوری در پایتخت سوئد روز دوشنبه ادامه یافت. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه اولین روز شهریور 1400 خورشیدی همزمان با 23 اوت یا آگوست 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت روز دوشنبه خبر امکان واردات 40 میلیون دوز واکسن از طریق طرح کوواکس را تکذیب و آن را خالی بندی توصیف کرد. کیانوش جهانپور در صفحه توییتر خود نوشت سهمیه ایران از محل سازوکار کوواکس 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا است که سفارش گذاری شده و به گفته او 2.2 میلیون آن تحویل شده است. 2.2 میلیون آن. این اظهارات در حالی بیان می شود که جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران پیشتر در بیانیه گفته بود تا کنون 5.5 میلیون دوز واکسن به ایران داده شده و در ماه‌های پیش رو حدود 3 میلیون دوز دیگر از طریق سازوکار کوواکس به کشور وارد می شود. موضوع واکسن کرونا در ایران ماهاست به مسئله جنجالی تبدیل شده است و این اتفاق از پس از آن شروع شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دی 1399 خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد، اتفاقی که با انتقادات گسترده‌ای روبرو بود و هست. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا بر اولویت خروج شهروندان آمریکایی و افغانهایی که برای آمریکا کار می‌کردند از افغانستان تأکید کرد. کامالا هریس دوشنبه در جریان سفر به سنگاپور گفت: در حال حاضر تلاش ما منحصراً بر خروج شهروندان آمریکایی، کارمندان افغان ما و شهروندان آسیب‌پذیر افغان شامل زنان و کودکان متمرکز است. روز یک شنبه نیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مشابه از تعهد واشنگتن در قبال خروج شهروندان آمریکایی و افغانهای در معرض خطر از افغانستان خبر داده بود. روند عقب نشینی نیروهای آمریکایی و چگونگی خروج آنها از افغانستان موجب انتقادهای گسترده از جو بایدن شده است. محاکمه حمید نوری از مقامات قضایی سابق جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پایتخت سوئد ادامه یافت. حمید نوری متهم است در مقام دادیار پیشین در زندان گوهردشت کرج در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 خورشیدی مشارکت داشته است، اتهامی که او و وکیلشان را رد می‌کنند. در جریان محاکمه حمید نوری شاهدانی از جمله ایرج مصداقی به حضور در دادگاه به شکنجه‌ها در زمان حضور در زندان پرداختند. حمید نوری پاییز دو سال قبل پس از ورود به فرودگاه استکهلم پایتخت سوئد از سوی ماموران این کشور بازداشت شد. مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از محاکمه حمید نوری آن را طراحی مخالفان جمهوری اسلامی خواندند. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در شبان روز گذشته 610 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا جان باختند و بیش از 38 هزار نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. طبق آمار وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 102 هزار نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 4 میلیون 700 هزار نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در حال حاضر وضعیت 359 شهر در ایران قرمز اعلام شده است. به گفته وزارت بهداشت تا کنون 17 میلیون نفر دوز اول و بیش از 6 میلیون نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند و این در حالی است که سوء مدیریت و کندی روند واکسیناسیون در ایران با انتقادهای گسترده شهروندان و کارشناسان مواجه است. و اما در دو ماهی که از آغاز فعالیت نفتالی بنت در جایگاه نخست وزیر اسرائیل می‌گذرد، او بارها گفته اقدامات عملی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کافی نبوده است. همچنین بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل از تشکیل یک پیمان راهبردی دفاعی با یونان و قبرس برای جلوگیری از آنچه تجاوزگری فزاینده ایران خواند برشمرد. خبر داد ببخشید. از ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا روابط بدون خصومت ایران با یونان و قبرس مانع عملی شدن پیمان مورد نظر وزیر دفاع اسرائیل خواهد شد؟
این مسئله که در اصطلاح اتحاد و نزدیکی نظامی امنیتی اسرائیل و قبرس یونان داره پیش میره، البته خب مسبوق به سابقه است با توجه به اینکه هر سه کشور در چارچوب مسائل مربوط به رقابت با ترکیه، حوزه‌های گازی مدیترانه، امنیت مدیترانه و این حرفا یک سری اشتراک نظرات پیدا کردند، اینها به نوعی دارن میرن که این پیمان رو صورت بدن. منتها اینی که خب ازش داره اسرائیل به نوعی برای نوعی از مقابله با ایران هم استفاده میکنه، این هم چیزی بود که قابل پیش بینی بود. در نظر بگیریم که روابط یونان و قبرس و با ایران نمیشه الان دیگه به اون معنا حسنه توصیف کرد. شاید در دههای گذشته با توجه به اینکه اصولا دولت‌های دیگه‌ای هم در این دو کشور سر کار بودن این لفظ رو میشد به کار برد، الان اینجوری نیستش. در نظر بگیریم که ظرف دو سه سال گذشته اسرائیل حتی از امکانات قبرس، می‌دونیم که خب قبرس هم جزء کشورهایی که S-300 اون سیستم پدافند S-300 روسیه رو دریافت کرده، حتی اسرائیلیا با کمک قبرس و نوعی اصلاح آزمایش کردن که چجوری میتونن هواپیماهای اسرائیلی از مدار این S-300 فرار بکنن و اگر قرار باشه به حمله به ایران بکنن در چارچوب اصلاح تمریناتشون بتونن S-300 ایران رو هم از کار بندازن یا ازش فرار بکنن. یعنی یک همچین همکاریایی رو ما بیان اسرائیل و قبرس و به نوعی یونان شاهد هستیم. از این جهتش خب این پیمانی هم که بستن به نظر میاد که بیش از پیش در چارچوب هم امنیت مدیترانه و کار پیش بره و هم اینی که اینها به اصطلاح در رابطه با ایران بیش از پیش و همکاری باشه باشن، اونم با توجه به نیازی که ایران در مدیترانه هم داره.
حالا به یک جنبه کلی تر بپردازیم. دیروز هم نخست وزیر اسرائیل باز بر همون دیدگاهش که اعتقاد داره بنیامین نتانیاهو برای جلوگیری از ادامه پیشرفت هسته ایران اقدامات عملی کافی انجام نداده بود، پافشاری کرد. آیا به نظر شما ممکنه این دیدگاه او در ملاقات این هفتهش با جو بایدن بر روی آینده مذاکرات احیای برجام اثر بگذاره؟
حتما اثر میذاره. در نظر بگیریم که به هر صورت آقای نفتالی بنت که اومد سر کار با توجه به اون روابط نسبتاً سردی که بین دموکرات‌ها و آقای بنیامین نتانیاهو حاکم بود، با توجه به نوع گرایشی که بنیامین نتانیاهو با جمهوری خواها و دولت ترامپ پیدا کرده بود و حتی از این که بره در کنگره علیه اوباما هم صحبت بکنه اصطلاح مشکلی نداشت، الان نفتالی بنت خب سعی میکنه که به نوعی با دموکرات ها و آقای بایدن روابط حسنه ای برقرار بکنه و تو این چارچوب از طریق مذاکره و تعامل بتونه دولت آمریکا رو در جهت منافع اسرائیل و نوعی از مثلا گفتگو با ایران که به منافع اسرائیل خدمت بکنه پیش ببره. تو این رابطه خب اما می‌بینیم که اولش آنچنان با مذاکرات آمریکا با بر سر برجام دولت نفتالی بنت مشکلی نداره، با این قول قراری آمریکا که خب ما میریم در برجام حتی می‌خوایم تغییراتی انجام بدیم، می‌خوایم ایران رو متحد بکنیم که صرفاً پای برجام نمونه و سایر مسائل دیگه هم حاضر بشه به مذاکرات، با یک همچین قول قراری به هر صورت نفتالی بنت و دولتش به نوعی بهتر از آقای بنیامین نتانیاهو روی خوش نشون میدادن به مذاکرات آمریکایی‌ها. اونجا خب ما هرچی پیشتر رفتیم و با توجه به اینکه مذاکرات وین بیش از پیش با مشکل برخورده، در ایران هم مثل قدرت دست به دست شده، اونجا هم روی خوشی دیگه به مذاکرات وین نشون نمیدند، برای نفتالی بنت هم خیلی راحت تره که الان دولت آقای بایدن رو شاید به این سو برونه یا متقاعد بکنه که اصولا دل به مذاکرات برجام نبندند و برن سر به اصطلاح فشارهای بیشتر سر اینه که جمهوری اسلامی رو با توجه به خصوص که الان با این سانتریفیوژهای جدید و سطحی از غنی‌سازی که پیش برده از نظر اسرائیلیا و آمریکایا بیش از پیش به ساخت بمب اتمی نزدیکتر شده، با یک سری اهرم‌ها و مکانیزم‌های دیگه زیر فشار ببرن و برجام و در این رابطه آنچنان چاره‌ساز نبینند. اینه که میشه گفت که مذاکرات آقای بنت در واشنگتن بر این اساس هم متمرکز باشه.
بعد از شنیدن گفتگوی من و حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، برویم به سراغ گزارش آنا رایسکایا درباره نمایشگاه محصولات فنی نظامی و دور جدید مسابقات ارتش‌های جهان.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با حضور در پارک پاتریوت در حومه مسکو رسما همایش و نمایشگاه ارتش 2021 و مسابقات بین المللی نظامی را افتتاح کرد. قرار است این برنامه ها تا 4 سپتامبر 13 شهریور ماه ادامه یابد. والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، جزئیات این برنامه ها را برای خبرنگاران شرح داد.
ми традиционно відкриваємо очередне масштабне міжнародне мероприятие
цього مراسم جامع بین المللی را آغاز می‌کنیم که عبارت است از همایش و نمایشگاه فنی نظامی و هفتمین دور بازی‌های ارتش‌های جهان. بیش از 1500 کارخانه و شرکت از روسیه فراورده‌های خود را عرضه می‌کنند و 4 کشور بلاروس، قزاقستان، هند و پاکستان نیز در این نمایشگاه غرفه دارند. نمایندگان 115 کشور مهمان نمایشگاه و همایشی هستند که شامل بیش از 200 سمینار و جلسه خواهد بود. مسابقات نظامی 34 رشته را در بر می‌گیرد. 11 کشور همراه با روسیه میزبانی آن را بر عهده گرفتند. بیش از 7000 تن در این مسابقات شرکت می‌کنند و تا کنون چنین مشارکتی بی سابقه بوده.
ایران از 5 سال پیش در مسابقات نظامی روسیه حضور یافت و امسال 13 تیم از ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در رشته های مختلف در روسیه و سایر کشورهای میزبان به رقابت میپردازند. همچنین میزبانی 3 رشته بر عهده ایران نهاده شده. رقابت یگانهای توپخانه با نام اربابان سلاح با حضور تیمهای روسیه، ایران، ازبکستان و ویتنام در شاهین شهر و اصفهان برگزار می شود. مسابقات با نام جام دریا با مشارکت روسیه، ایران، قزاقستان و آذربایجان در دریای خزر آغاز شده. از چند روز قبل ناوگان 3 کشور از جمله ناوهای روسیه ماخاچقلعه و استراخان در بندر انزلی لنگر انداختند. بندر کنرک در استان سیستان و بلوچستان هم میزبان مسابقات قواسی عمیق با حضور نظامیان از روسیه، ایران، چین، هند، سوریه و ونزوئلا است. الکسی اندرییف، تحلیلگر سیاسی، میگوید مسابقات نظامی نمای درخشان برای مناسبات پیچیده روسیه و ایران است.
این سوءظن همواره وجود داشته که ممکن است روسیه در ازای بهبود روابط با غرب به ایران پشت کند.
از مسابقات ارتش‌ها که هیچ یک از اعضای ناتو در آن شرکت نکردند معلوم می شود در آینده نزدیک بهبود روابط با غرب بعید به نظر می رسد. البته روابط روسیه و ایران محدود به مثلث روسیه ایران غرب نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد. به عنوان نمونه در سوریه که روسیه و ایران همپیمان بشار اسد هستند، رقابت سرسختانه ای دارند. یا مثلا در دریای خزر که از یک سو به ابتکار روسیه و ایران عدم حضور نظامیان کشورهای خارج از این حوزه در آنجا تضمین شده و از سوی دیگر هرگاه بر همه روشن شود که تحت فشار روسیه سهم ایران از این دریا به کمتر از 15% تقلیل یافته، وضعیت می تواند بحرانی شود. روسیه هیچگاه در تنش‌های ایران با اسرائیل و یا کشورهای عربی طرف ایران را نمی‌گیرد. همزمان کرملین از اهمیت ایران آگاه است و هر جا که منافعش ایجاب کند با تهران همراه می شود. مشارکت گسترده ایران در مسابقات نظامی روسیه فرصت خوبی است تا بر این تأکید شود که ایران شریک روسیه است.
در حاشیه مسابقات نظامی مذاکرات با مسئولین نظامی روس برنامه ریزی شده. امیر سرتیب سعید شعبان، معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع ایران، یک شنبه وارد پایتخت روسیه شد. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد روسیه در صدد است 45 قرارداد به ارزش بیش از 500 میلیارد روبل، معادل 6 میلیارد و 800 میلیون دلار امضا کند. دوشنبه الکساندر میخیف، مدیر کل روسابران اکسپورت، بدون شرح جزئیات گفت روسیه در آینده نزدیک برای فروش شمار بیشتر سامانه‌های دفاع موشکی از 400 به ترکیه قرارداد جدید امضا می‌کند. دوشنبه لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه برای نوستی گفت پس از لغو محدودیت های تسلیحاتی مذاکرات گسترده بین مسکو و تهران در زمینه خرید تسلیحات در جریان است. او همچنین اعلام کرد زمستان آینده روسیه، ایران و چین بار دیگر در خلیج فارس رزمایش مشترک برگزار میکنند.
با این گزارش همکارمان آنا رایسکایا درباره نمایشگاه محصولات فنی نظامی، این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.